استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم از اجلاس وزرای خارجه ناتو که موضوع افغانستان در آن مطرح است. همچنان نظر یک کارشناس را هم در این رابطه داریم و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم نشر می شود، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
در ابتدا سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن دهاتن از شورشیان مسلح در ولایت‌های مختلف این کشور خبر می‌دهد. یک سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی می‌گوید رئیس جمهور کره جنوبی و رهبر کره شمالی گفتگوهای جدی و صادقانه داشتند و وزیر خارجه جدید آمریکا جهت گفتگو با متحدین ناتو به شهر بروکسل رسیده است. تفصیل اخبار. امروز در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث می شود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست در رابطه با صلح و آشتی در افغانستان بحث صورت می گیرد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نیروهای افغان 93 تن از شورشیان مسلح در این کشور کشته شده و 74 تن دیگرشان زخم برداشتند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف از جمله ننگرهار، لغمان، کنر، کاپیسا، غزنی، خوست، لوگر، پکتیا، کندهار، زابل و اروزگان راه‌اندازی شده است. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی سه عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله دیشب در ولسوالی شیگل صورت گرفته است. به گفته آقای دهقان در این حمله هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. شماری از مهاجرین وزیرستان مستقر در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ادعا میکنند که به تازگی در عملیات نیروهای افغان 5 تن از مهاجرین کشته شدند. آنها امروز گفتند که تمام قربانیان غیر نظامیان بودند و هنگام در عملیات نظامی هدف گرفته شدند که در یک خانه مهمان بودند. اما محمد الیاس وحدت والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت این عملیات بر مرکزهای شورشیان مسلح راه‌اندازی شده است و افزود
جنگ شویده، نخطر شویده، دو نفر از همون هم زخمی هستند.
جنگ و درگیری صورت گرفته است. دو نفر از ما هم زخمی شدند. تا بعد تن از افراد دشمن کشته شدند و یک تعدادشان زخم برداشتند. اسلحه و کامپیوترهای آنها به دست ما افتادند. والی پکتیکا گفت در این عملیات مشخصاً مهاجرین وزیرستان هدف گرفتن نشدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی میگوید مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفتگوهای جدی و صادقانه داشتند. مون و کیم امروز دیدار کردند. رئیس جمهور کره جنوبی گفت
ما بحث‌های بسیار خوب داشتیم و به این باور هستم که این میتواند یک تحفه خوب برای مردم کره جنوبی و کره شمالی و همچنان برای مردم سراسر جهان باشد. کیم جونگ اون نخستین رهبر کره شمالی است که از جنگ کره در سال 1953 میلادی به این سو بر قلمرو کره جنوبی گام گذاشت. کیم ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی از خط سرحدی در حالی که به شدت امنیت آن گرفته شده بود عبور کرد تا با مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات کند. مایک پامپیو وزیر خارجه جدید آمریکا جهت گفتگو با متحدین ناتو در مورد رفتار خصومت آمیز روسیه در اروپا به بروکسل رسیده است. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز میزبان نشست وزیران خارجه ناتو است. مجلس سنای امریکا دیروز پامپیو را رئیس وزیر خارجه جدید ایالات متحده تایید کرد. وی پس از آن که سوگند یاد کرد، رسپار بلژیم شد. مایک پامپیو پیش از این رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA ایفای وظیفه کرده است. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید ایران حداقل 80,000 جنگجوی شیعه را استخدام کرده است و یک مرکز استخدام را در یک پایگاه در نزدیک پایتخت سوریه اداره میکند. دانی دانان دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت ایران این مرکز را در 8 کیلومتری شهر دمشق پایتخت سوریه ایجاد کرده است. در جنگ داخلی 7 ساله در سوریه که در جریان آن صدها هزار تن کشته شدند، ایران و روسیه به طور قاطع از رژیم بشار اسد حمایت میکنند. پایان خبرها.
ساعت 1:06 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. وزرای خارجه کشورهای ناتو پروسه صلح افغانستان و موضوعات دیگر را در این کشور بررسی می کنند. تحلیلگران نقش ناتو را در این پروسه چگونه می بینند؟ یک تحلیلگر گفت
این جلسه طبیعتا حمایت مجدد جامعه جهانی از افغانستان، حمایت مجدد ناتو به عنوان یک سازمان.
کمیسیون مستقل انتخابات از حضور گسترده مردم در ثبت نام برای انتخابات خرسند است. وزیر خارجه نو امریکا برای اشتراک در اجلاس وزرای خارجه ناتو به بروکسل آمده و به کشورهای دیگر هم می رود. در پروان بر یک مرکز ثبت نام راکت فایر شده است. یک مقام امنیتی این ولایت گفت
دمه طریق حمازهی سر سایت ثبت نام یک فایر راکت رسیجی اداخت کردن گروپای کمکی درمون کردن.
در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد سالگرد کودتای 7 ثور و همچنان برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
ما قبل از انقلاب ثور در کماندوی بالایسار کابل کماندان توله اول کماندو بودم و در این زمان عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، چنانچه در خبرها شنیدید، ساعت بعد اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو در بروکسل آغاز میشود. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی در بروکسل است و از او میپرسیم که دقیق این کنفرانس چی وقت شروع میشه و چی مسائل مربوط به افغانستان در آن مورد بررسی قرار میگیره. مصطفی جان.
تشکر عباس صاحب. همونطور که شما در مقدمه گفتین، وزیران خارجه ناتو امروز تا ساعت دیگر در جریان نشستشان در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد صلح و آشتی در افغانستان بحث میکنند. در بحث‌های امروز جمعه جنرال جان نیکلسن فرمانده ماموریت حمایت قاطع و نیز کورنلیوس تیمرمن نماینده ارشد ملکی ناتو بر افغانستان هم اشتراک میکنند. پیشاپیش چنانچه که در جریان هستین، یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در جریان یک نشست خبری پیام را به طالبان فرستاد و گفت که اونها باید بدانند که هرگز در میدان جنگ برنده نخواهند شد. و شما میدانید که دو روز پیش از این اظهارات طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام خندق آغاز کردن و گفتن که اونها عمدتاً بر حمله بالای امریکاییان تمرکز خواهند کرد و در گام بعدی عامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد. در این حال یک چیز دیگر میخواهم یادآور شوم که کی بیلی هاچیسن نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو با ما به گونه اختصاصی گفتگو کرد و در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که آیا اعلام عملیات تازه طالبان به معنای رد پیشنهاد صلح ماه فوریه رئیس جمهور غنی است، گفت که البته که مایوس است از اینکه طالبان در مورد حمله بهاریشان صحبت میکنند، ولی گفت فکر نمیکنه که این اعلام طالبان به معنای رد پیشنهاد صلح باشد. چون که به گفته او طالبان اکنون بیشتر در پشت صحنه گفتگو میکنن و تماسای در سطح محل وجود دارن. عباس خانم هاچسن از پاکستان خواست که برای ثبات افغانستان کار بیشتر بکنه، ورنه در معرض خطر انزوای جهانی از سوی جامعه بین‌المللی قرار دارد. همچنان در نشست امروز در مورد اصلاحات در نهادها و نیز افزایش نیرو از سوی تمامی 29 کشور عضو ناتو در افغانستان بحث خواهد شد. شما می دانید که در حال حاضر ناتو و شرکایش بیش از 15,000 نیرو در افغانستان دارند که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغانستان. و عباس، شاید برای شنونده های ما جالب باشه که این آخرین نشست وزیران خارجه ناتو است که در ساختمان فیلی این پیمان نظامی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار میشود. شاید روز تاریخی باشد.
بجز از افغانستان
بعدی در ساختمان مجلل و جدیده که اندک دورتر از مکان فیلی موقعیت دارد و برای بیش از $1 میلیارد مصرف شده برگزار خواهند شد.
بجز از افغانستان مسائل دیگه مورد بحث اگر کوتاه بر ما بگویند.
در مورد روسیه و جنجال های سیاسی مسکو با متحدان غربی ناتو از جمله بریتانیا بحث خواهد شد. موضوع آموزش نیروهای عراقی هم مورد بحث است و همچنان پرداختن به مسائل شرق میانه از جمله بحران روان در سوریه نیز بحث خواهد شد که جزئیاتش را به موقع با شما شریک خواهیم ساخت.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد مجلس وزرای خارجه پیمان ناتو که قرار است ساعت بعد در بروکسل آغاز شود و موضوع افغانستان بررسی کنند، مخصوصا پروسه صلح افغانستان، توضیحات میداد. کارشناسان در مورد اجلاس ناتو چی میگویند؟ این اجلاس با جلسات قبلی ناتو چی تفاوت دارد و انتظارات از اجلاس امروز وزرای خارجه ناتو چیست؟ همین سوال را با ولیجان آریا، کارشناس امور سیاسی، لحظات قبل در میان گذاشتند.
جلسه امروز را حتی ما بتانیم بگیم که در مقایسه با جلسات قبلی وزرای خارجه ناتو از اهمیت کمتر شاید برخوردار باشه. به این معنا که در گذشته معمولا هر جلسه که برای وزرای خارجه ناتو برگزار می‌شد در حاشیه از یک جلسه فوق‌العاده، یک جلسه مجزا را به ارتباط افغانستان برگزار می‌کردند که وزیر خارجه افغانستان را هم دعوت می‌کردند تا با او مذاکره صورت می‌گرفت و گزارش خود را می‌داد در صورت افغانستان. ولی در این جلسه جالبی است که قرار است راجع به افغانستان صحبت بشه در ارتباط با ابتکار صلح دولت افغانستان با طالبان، ولی از جانب افغانستان وزیر خارجه افغانستان دعوت نشده، هیئت رسمی دعوت نشده، فقط خود مسئولین نظامی و ملکی ناتو هستند مقیم کابل که اینا میان در اینجا گزارش میدن. بنابراین شخصا من خودم نمیتونم بگم که جلسه از جلسات گذشته یعنی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
خب تاثیر از این سر پروسه صلح افغانستان چطور میتونه باشه از جلسه امروز؟ چون ناتو اعلان کرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه در حالی که جنگ های تابستانی شروع شده و طالبان حملاتشان گسترش پیدا کرده.
دقیقاً. خب طوری که از نام پروسه هم پیداست، این در حقیقت یک جلسه نمیتونه تاثیرشون در جد روز یک پروسه داشته باشه که میتونه بسیار طولانی باشه. با توجه به اینکه طالبان هم در اواخر جواب رد دادن به طور قاطعانه به ارتباط پیشنهاد صلح دولت افغانستان و در ارتباط با فشار آوردن روی پاکستان هم به این شکل، یعنی او پروسه‌ای که ما مردم افغانستان توقعش داشتیم که شروع بشه و روی پاکستان فشار بیایه، او در حقیقت خوشبختانه ما شواهدش می‌بینیم که شروع شده، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ به اعلام استراتژی جدیدش. ولی واقعا ما خواسته باشیم ببینیم که چه نوع تبعاتی میتونه داشته باشه، چه نوع نتایج مثبتی میتونه داشته باشه، باید منتظر بمانیم و ببینیم. یعنی جای خوشبینی تا اندازه وجود داره.
شما میتونید بگوین که از این جلسه میتونیم چه قسم انتظار داشته باشیم؟
خب از این جلسه طبیعتا حمایت مجدد جامعه جهانی از افغانستان، حمایت مجدد ناتو به عنوان یک سازمانی که 27 عضو داره و چندین پارتنر و شریک داره، و تاکید مجدد روی ادامه حضور در کشور تا زمانی که لازم باشه. یعنی این انتظارات کلی است که ما میتونیم داشته باشیم، ولی خب باز ببینیم که تا چند ساعت دیگر تا طرفای بعد از چاشت که در پرس کانفرانس هایی که باز مسئولین برگزار میکنن چه جزئیات بیشتری میتونه که اعلام بشه.
ولی آریا کارشناس امور سیاسی بود که در مورد اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو در بروکسل توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم یک موضوع مهم جهانی را بررسی میکنیم. مایک پومپئو وزیر خارجه جدید آمریکا برای اشتراک در نشست وزرای خارجه پیمان ناتو وارد بروکسل پایتخت بلژیم شد. انتظار می رود که آقای پومپئو پس از اشتراک در نشست بروکسل سفرش را به چند کشور دیگر ادامه دهد. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده است و در استودیوست. فرشته جان، مایک پومپئو مشخصا روی کدام نکات در نخستین اجلاس خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا در ناتو بحث خواهد کرد؟
نخست سلام به شما سید سمی عباس و به شنونده های رادیو زودی. مایک پومپئو دقیقا یک روز پس از اینکه به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا سوگند وفاداری یاد کرد برای اشتراک در نشست وزرای خارجه پیمان ناتو، اما قسمی که شما گفتین وارد بروکسل پایتخت بلژیم شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که دیدار روز جمعه وزیر خارجه جدید آمریکا با وزرای خارجه پیمان ناتو روی مسائل مربوط به امنیت افغانستان و سوریه، اقدامات روسیه در اوکراین و گرجستان و همچنان گفتگو در مورد طرح‌های برای تقویت امنیت مرزهای جنوبی اروپا متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رم مایک پومپئو در این نشست در راستای پیشبرد سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افزایش 2% بودجه سالانه نظامی کشورهای عضو ناتو هم تلاش کنه. قابل یادآوری است که مایک پومپئو رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا دیروز در سمت جدیدش به عنوان وزیر خارجه آمریکا از سوی مجلس سنای کشورش رأی تایید گرفت. پومپئو با 57 رأی تایید در برابر 42 رأی رد به وزیر خارجه جدید آمریکا تعیین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک بیانیه از وزیر خارجه جدیدش به عنوان کسی که همیشه به منافع آمریکا اولویت داده تحسین کرده.
خب، قرار معلوم، مایک پومپئو پس از نشست در اجلاس وزرای خارجه پیمان ناتو در بروکسل سفر خود به کشورهای دیگر هم ادامه میده. این سفر به کدام کشورهاست و چه ایجندایی در این سفر وجود داره؟
پومپئو پس از اشتراک در نشست ناتو در شهر بروکسل به عربستان سعودی، اردن و اسرائیل سفر میکنه. هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که مایک پومپئو با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و ملک عبدالله ثانی پادشاه اردن دیدار میکنه. در این دیدارها روی توافقنامه هسته‌ای ایران، نقش تهران در جنگ یمن و سوریه نیز گفتگو خواهد شد. حتی پیش از اینکه مایک پومپئو رسما به عنوان وزیر خارجه آمریکا رأی تایید مجلس سنای کشورش را بگیره، با رهبر کره شمالی ملاقات داشت و تلاش کرد تا تنش‌ها میان دو کشور که به خاطر آزمایشات راکت‌های بالستیک پیونگیانگ افزایش یافته بود کاهش دهد. پومپئو در جریان 15 ماه کارش به رئیس CIA به یک مشاور خیلی قابل اعتماد دونالد ترامپ مبدل شده بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، فرشته نگاه بود که در مورد سفر وزیر خارجه نو آمریکا برای اشتراک در پیمان ناتو و همچنان برای دیدار با کشورهای دیگر توضیحات می‌داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ابراز خرسندی می‌کند. معاذ‌الله دولتی معاون مالی و اداری این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون از هر نوع امکانات به خاطر حضور بیشتر مردم در این روند استفاده می‌کند تا مردم بتوانند در این پروسه ثبت نام کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از عدم تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می‌کند، اما می‌گوید که تاکنون بیش از 560 هزار تن در این پروسه ثبت نام کردند. معاذ‌الله دولتی معاون مالی و اداری این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان ابراز خرسندی کرده گفت این کمیسیون از هر نوع امکانات به خاطر حضور بیشتر مردم استفاده می‌کند تا آنان بتوانند در این روند ثبت نام کنند.
تا روز پنجشنبه دیروز رقم ثبت شدگان به 567,770 نفر رسیده که نشانگر این است که هر روز رو به افزایش است و موجب خوشبینی کمیسیون مستقل انتخابات را فراهم کرده. در هر صورت ولی این که هر روز رقم رو به افزایش است برای ما خوشبینی ایجاد کرده، ولی با اون هم ما او مراکزی را که در مرحله اول ثبت نام اونا را فهرست کرده بودیم خوشبختانه اکثریت مطلقشان اونا باز هست.
آقای دولتی میگوید تمام مراکز که در مرحله اول فهرست شده بود به همکاری نیروهای امنیتی افغان باز است و جز از 70 مرکز در سراسر کشور به علت ناامنی ها بسته هستند. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 25 حمل سال جاری در تمام ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است تا یک ماه دیگر ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان خبر میدهد که از آغاز این پروسه تا کنون حملات انتحاری مخالفین مسلح بالای این مراکز در ولایت کابل، غور، بادغیز، بغلان و ننگرهار صورت گرفته و تلفات هم در پی داشته است. این در حالی است که ارگان های امنیتی قبلا گفتند برای تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید تا کنون هیچ نوع تغییری در کار کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حضور پررنگ مردم نیامده، اما مردم خودشان با علاقمندی خاص به مراکز رفته و ثبت نام میکنند.
اما اینکه کمیسیون چه کارایی کرده در این عرصه هنوز مشخص نیست. مطمئن نیستم که تا هنوز که کمیسیون واقعا برنامه آگاهیش بیشتر شده باشه. هیچ نوع تغییری در روش کاری کمیسیون نامده، ولی مردم بوده و نهادهای مدنی بوده که تشویق کرده مردم ها و حتی در قندوز شما برین در خوص در بعضی از ولایات حتی در خود کابل و اینکه تهدیدهای ناامنی و امنیتی هم بیشتر است، ولی مردم خودشان تشویق کردن و حلقات ساختارهای مردمی رفتن به طرف مراکز که باعث حضور گسترده مردم شد.
آقای ایوبزاده میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید برنامه های آگاهی عامه را بیشتر ساخته و همچنان کار مشترک را با نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی آغاز کند تا مردم بیشتر در پروسه ثبت نام رای دهندگان اشتراک نمایند.
یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات در ولایت پروان مورد حملات راکتی قرار گرفت که این حمله نگرانی ها را در این ولایت به بار آورده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
در جریان مرحله ثبت نام رای دهندگان یک مرکز ثبت نام در ولایت پروان مورد حمله راکتی قرار گرفت. به اساس معلومات مقامات امنیتی ولایت پروان، این مرکز در منطقه خلازایی ولسوالی بگرام این ولایت مورد حملات راکتی نوع RPG از سوی یک گروه ناشناس بگونه صورت گرفت که در عین حال میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان درگیری نیز رخ داد. جنرال علوزه احمدی قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی به روز جمعه گفت در این درگیری و حمله به کسی آسیب نرسیده، اما به ساختمان مرکز ثبت نام رای دهندگان خسارات وارد شده است.
در قریه خلازهی سر سایت ثبت نام یک دو فایر راکت را پیجی اداخت کرده بودند. همزمان گروپ های کمکی جرمون کردیم به اداخت یک فایر جرمه شد. تلفات ملکی بسیم به وجود داده بگه انشالا او قسمت سر شکار کرده ما سیم اون منطقه را به یک پاکاری انشالا خواد کرده.
مسئولیت این حمله راکتی را به مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت پروان تا حالا کسی به دوش نگرفته است. پس از این حمله راکتی مردم و مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان نگرانی هایشان را ابراز داشته و میگویند همچون حملات میزان سهمگیری مردم را برای ثبت نام و اشتراک در انتخابات به شدت کاهش خواهد داد. عبدالقاهر صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان در این مورد میگوید
طبیعتا که نگران کننده هست، ما با بسیار مشکل مردم تشویق میکنیم بیا یعنی عملات باعث از این میشه که این روند و کسایی که در این روند میخواهند اشتراک کنند میزانشان کاهش پیدا کنند.
قبل از این مقامات حکومتی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی وعده سپرده بودند که در زمینه تامین امنیت و جلوگیری از آسیب‌های تخریبی بر مراکز ثبت نام رای دهندگان تدابیر لازم را روی دست دارند. فضل‌الدین عیار، والی پروان:
آنجایی که مثلا تعداد بلند است، ما توانایی که در خدمت ما یا توانایی که ما داریم، ما کوشش میکنیم زمینه را با اشتراک تمام ولسوالی های ما به خصوص جایی که نقاط تهدید است اینو فراهم بسازیم.
پروان در ولایت های شمال کابل از ولایت هایی است که از آغاز مرحله ثبت نام رای دهندگان تا حالا روند حضور مردم برای ثبت نام خیلی کم رنگ است که حتی در ساحات پرجمعیت از 10 تا 18 نفر روزانه مراجعه میکنند. برای تشویق و ترغیب مردم برای سهمگیری در انتخابات، یک گرد همایی وسیع از سوی حکومت به روز سه‌شنبه در این ولایت برگزار شد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-21-12-41-38.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک انجینیر ژاپنی رباتی را ساخته که به موتور تبدیل می‌شود. جالب این است که دو نفر می‌توانند هنگام تبدیل شدن موتور به ربات و یا برعکس آن در داخل این ترانسفورمر حضور داشته باشند. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر تهیه کرده است.
تا حالا ربات را که به موتر تبدیل می شود در فیلم به نام ترانسفورمر دیده بودم، اما در ژاپن واقعاً چنین ربات ساخته شده. این ربات 3.7 متر ارتفاع دارد و می تواند در کمتر از یک دقیقه به موتر مبدل شود. سرعت آن در صورتی که ربات و یا موتر باشد 100 متر در ساعت است. اما کینجی ایشادا، رئیس اجرایی شرکت ربات‌سازی بریو، می گوید تلاش نهایی می کنند تا سرعت حرکت این ربات را تیزتر سازند. تمامی ربات های کنگام کودکی هم در فیلم ها دیده بودم همین گونه بودند و تغییر شکل میدن یا با همدیگر وصل میشوند و در نتیجه با داشتن سرنشین به وسیله دیگر تغییر میکنند. تا هنوز نرخ برای این ربات جالب تعیین نشده، اما انتظار می رود یک بازیچه خیلی گرانبها باشد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، مجیب هستم از ولایت کازم. برادر، ما بیشتر از مشکل خطرناک مواجه هستیم. در مشکلی است که ده سال میشه در این قریه توفیلی بالا سه دان ساقی هست. هر سه دی میدانی ساقیگری شیشه و گذار میکنه. از آن دل از نفر شیشه و گذاری در قدر گشت و گذار میکنه. در بخار سر گاز گل میشه. خلاص برد بگم که روز خوبی نداره مدرسی مردم. نه این رسوالی قرارواق اقتباری خاص نمیکنه. نه این مردمی که گذار میزنه اون امور فامیلی سشوار میکنه. نه برای کسی که گذار مفروشه او را غرض نداره. ما از مقامات بالا خودشان از کماندان سر امنی کابل خواهش میکنیم که نمی نمی زدگی را نمی ایده عدالتی را نمی زندگی را زیر ممکن موار داره. خیلی دیدینی خانه تانه باد بخیر باشه. تشکر.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. بنده از ولایت سمنگان و اسمالی در اسوک صحبت میکنم. درود بر شهدای غرب کابل که به خاطر سرنوشتشان رای میدهند توسط انتحاری و انفجاری خلاصه به شهادت میرسند. ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم امنیت مردم دیگر اگر گرفته نمیتونه کرسی ها و چوکی های وزارت خانه ها ریاست جمهوری اجرایه را اعلام کنه تا مردم سرنوشت خود را خود تعیین کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. همین ولایت ارگان خاص ولسوالی ورزگان دانشور خانم در منطقه خیریه کندلان واکسین در مرکز کلینیک مردم تکلیف بوده گفته واکسین مردم خیلی تکلیف مردای پیرمردم و دانشور خان گرفته. شما تقاضا مندم که این اعلام کنید که واکسین بفرسته منطقه خیریه کندلان ولسوالی خاص ورزگان و تشکرم از شما.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
قرار است امروز در نشست وزیران خارجه ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد افغانستان بحث شود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز گفت که در این نشست در مورد صلح و مصالحه در افغانستان بحث صورت می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نیروهای افغان 93 تن از شورشیان مسلح در ولایت‌های مختلف کشته شده و 74 تن دیگرشان زخم برداشتند. یک سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی میگوید مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفتگوهای جدی و صادقانه داشتند. مون و کیم امروز دیدار کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه جدید آمریکا جهت گفتگو با متحدین ناتو در مورد رفتار خصومت آمیز روسیه در اروپا به بروکسل رسیده است. و سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید ایران حداقل 80 هزار جنگجوی شیعه را استخدام کرده است و یک مرکز استخدام را در یک پایگاه در نزدیک پایتخت سوریه اداره میکند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رئیس رابط سیاسی اجتماعی و فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید حدود 3.5 میلیون طفل به دلیل ناامنی ها از رفتن به مکتب باز ماندند. میاگل وسیق روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی معرف در کابل گفت حدود 1000 مکتب در سراسر افغانستان به دلیل ناامنی ها مسدود است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنوید.
رئیس روابط سیاسی اجتماعی و فرهنگی اداره امور افغانستان میگوید ناامنی‌ها در کشور سبب شده تا به سکتور معارف چنانچه که لازم است توجه صورت نگیرد. میاگل وسیق روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی معارف در کابل گفت ناامنی‌های اخیر روی معارف تاثیر بد بجا گذاشته و به همین دلیل میلیون ها طفل افغان از رفتن به مکتب محروم هستند.
در حدود 3.5 میلیون کودک دور مانده از دانش و از آموختن. همین رقم در حدود 1000 مکتب بسته هست در سطح افغانستان.
آقای وسیق میگوید با وجود تلاش های زیاد هنوز هم کیفیت معارف چنانچه که لازم است بهتر نشده است. به اساس ارقام ارائه شده وزارت معارف در افغانستان 17430 مکتب فعال است که از میان آنان حدود 9000 مکتب ساختمان داشته و بقیه آن بدون ساختمان است و معلمین در زیر خیمه ها درس می خوانند. در آغاز سال نو خورشیدی حکومت افغانستان تعهد کرده بود که تا 2 سال آینده برای 6000 مکتب ساختمان اعمار می شود. از سوی هم معین سواد آموزی وزارت معارف میگوید همکنون 9 میلیون طفل در سراسر کشور مصروف تعلیم هستند. سردار محمد رحیمی میگوید در 10 سال گذشته بودجه معارف از 18% به 11.5% کاهش یافته است.
ما از سال 1366 تا 1396 که بررسی میکنیم بودجه معارف در سبد بودجه ملی افغانستان سالانه 0.5% کاهش پیدا کرده. به لحاظ رقم تغییر نکرده ولی به لحاظ در واقع فیصدی کاهش پیدا کرده. از 18.5% در سال 1366 رسیده به حدود 11.5% در سال 1396، یعنی تقریبا در 10 سال کم شده، حدودا 8% یا 7% در واقع کاهش پیدا کرده.
در این حال اجمل عبدالرحیم زیز خانگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی ادارات بودجهشان را به گونه درست مصرف نکرده و برای هر اداره به اندازه ظرفیت مصرفشان بودجه در نظر گرفته می شود. و همچنان گفت به هر اندازه‌ای که وزارت معارف بودجهش را مصرف نماید به همان اندازه برایش داده می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور سال 1397 را سال حمایت از معارف عنوان کرده و گفته است که در همین سال توجه بیشتر به معارف صورت می گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است صدر اعظم جرمنی امروز در قصر سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. انگلا مرکل در حال سفرش به واشنگتن را آغاز کرده که ایالات متحده و اروپا روی توافقنامه هسته‌ای با ایران و جلوگیری از یک جنگ تجارتی اختلاف پیدا کردند. پیش از سفر صدر اعظم جرمنی به آمریکا، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن رفته و ظاهرا از آنجا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به دستاورد بازگشته بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
رهبران اروپا از مدت به این سو در تلاش بودند تا روابط با آمریکا هم مانند گذشته احیا شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم به همین قصد به واشنگتن رفته است. اختلاف روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران و جنگ تجارتی در واقع به موانع در روابط آمریکا و قدرت‌های اروپایی مبدل شده است. دیپلمات‌های جرمنی صدر اعظم کشورشان را تشویق کردند تا روابط با آمریکا را در این سفر دو روزه‌اش بهبود بخشد. اداره‌های گذشته آمریکا جرمنی را رهبر حقیقی اتحادیه اروپا می‌دانستند، اما حالا وضعیت چنین نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با قدرت‌های دخیل در توافقنامه هسته‌ای با ایران تا 12 ماه فرصت داده تا در این توافق اصلاحات بیاورند. در سال 2015 آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و جرمنی توافق هسته‌ای با ایران را امضا کردند که در نتیجه آن تهران با کاهش برنامه هسته‌ایش امتیازهایی را به دست می‌آورد. رئیس جمهور ترامپ این توافقنامه را بارها شرم‌آور عنوان کرده و هشدار داده است که اگر اصلاحات در آن به میان نیاید، ایالات متحده از توافق بیرون خواهد شد. در ماه مارچ پارسال انگامی که انگلا مرکل با دونالد ترامپ در قصر سفید دید، روی مصارف دفاعی، تجارت و بحث پناهجویان اختلاف نظرهایش را با رئیس جمهور آمریکا آشکار ساخت. اما این بار مرکل گفته که با توجه به اختلافات تلاش خواهد کرد تا دوستی استراتژیکش را با آمریکا حفظ کند. هدف همین است تا ایالات متحده تشویق شود که در توافق هسته‌ای با ایران بماند و تهدیدها در مورد افزایش 25% تعرفه‌ها بر واردات اروپا لغو شود. دونالد ترامپ ماه گذشته روی واردات آهن و آلومینیوم 25% تعرفه وضع کرد، اما آن را بنابر اعتراض‌های متحدین تا اول ماه می به صورت لغو قرار داد. پیش از سفر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به واشنگتن، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان دیدار سه روزه‌اش از آمریکا گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ بنابر عوامل داخلی و هم تعهداتی که در مبارزات انتخاباتیش به خاطر لغو توافقنامه هسته‌ای با ایران سپرده بود، به نظر نمی‌رسد که به این توافق اهمیت بدهد. بانک اروپا خواهان تمدید توافقنامه هسته‌ای با تهران است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه هر گونه تغییر در توافق را رد کرد و هشدار داد که آمریکا در صورت بیرون شدن از توافق با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد.
شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر صحبت داریم در مورد هفت ثور و نورالله شایان. مصاحبه دارد با یک تن از کسانی که در کودتای هفت ثور 40 سال قبل نقد داشت. اما پیش از آن یک گزارش مفصلی هم در این مورد داریم. امروز هفتم ثور برابر است با 40مین سال روز انقلاب در برابر دولت سردار محمد داود خان. در این روز نیروهای طرفدار حزب دموکراتیک خلق کودتای نظامی کردند و سردار محمد داود خان همراه با 17 عضو خانوادهش کشته شد. نورالله شایان گزارش مفصلی در این رابطه تهیه کرده که با هم بشنویم.
40 سال پیش از امروز، صبحگاه هفتم ثور 1357، هنوز آفتاب طلوع نکرده است، پرنده ها به صدا در نیامدند، اما ظاهراً حال و هوای شهر رنگ دیگر پیدا کرده است. این همان روزی است که به گفته بسیاری ها بدبختی افغانستان رقم خورد، یعنی قیام نظامی علیه دولت سردار محمد داود خان. در این روز سردار محمد داود خان رئیس جمهور پیشین هم آرامش نداشت. داود جنبش در کتاب تغییر سرنوشت افغانستان در 24 ساعت نوشته است، سردار داود ساعت 7 صبح در انتظار عبدالقادر وزیر داخله بود و با وی روی موضوع مهم درباره رهبران بازداشت شده حزب دموکراتیک خلق صحبت کرد. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنجشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی و محمد حسن زمیر صافی در 6 ثور به دلیل مظاهره علیه حکومت دستگیر شده بودند و حفیظ الله امین فردای آن دستگیر شد. سلیمان لایق که از رهبران حزب دموکراتیک خلق است و از میان همه رهبران تنها او هنوز زنده است و در کابل زندگی می کند، در مورد بازداشتشان چنین می گوید:
ما جنازه خیبر بسیار با شکوه تجلیل کردیم، دولت در برابر ذات سلامان نشان داد، شو به جمع کردن رهبران حزبی شروع کرد و اجتماع سیاسی جدی کرد و دست امو کسایی که قیام کردن به دست اونا بهانه علنی داد که برادر برای ما چی ماند. ما هم در اون جمله بندی ها بودم، ما در اعتراض بودیم و عفی امین از این استفاده کرد و به نیروها امر قیام داد، قیام اجرا شد.
به گفته وی حزب طرفدار کودتا نبود، اما این حرکت از سوی امین آغاز شد. اکنون دستور کودتا صادر شده است. کاروان تانک های 4 زرهدار به رهبری محمد اسلم وطنجار، قمندان کندک زرهدار پلچرخی، به سوی ارگ حرکت کردند. ساعت 2:30 پیش از ظهر 7 ثور است. جلسه کابینه در ارگ جریان دارد و ظاهرا سردار داود خان از حرکت کودتاچیان آگاه نیست. در کتاب تغییر سرنوشت افغانستان در 24 ساعت نوشته شده، محافظ خاص داود خان داخل جلسه کابینه می شود و از حرکت تانک ها به وی اطلاع می دهد. اما وی در پاسخ گفته است که وی تانک ها را نخواسته است. کم کم غرش تانک ها در مرکز شهر شنیده می شود. نخستین گلوله توپ حوالی ساعت 11 ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و ارتباط رئیس جمهور با قماندانی اردو را قطع کرد. رهبران جناح خلق و پرچم از زندان ولایت کابل بیرون شدند. شهنواز تنهی که در آن زمان قماندان توله اول نیروی کماندو در بالای حصار بود، میگوید دستور حمله بالای ارگ را گرفت. آقای تنهی به رادیو آزادی گفت: نیروهای طرفدار حزب ساعت 11:30 وارد رادیو تلویزیون ملی شدند و پس از آن ارگ را محاصره کردند. کودتاچیان بلافاصله قماندانی نیروی هوایی میدان هوایی بین‌المللی کابل، وزارت مخابرات و وزارت دفاع را اشغال کردند. ساعت 7 شام در حالی که هنوز گارد مدافع ریاست جمهوری مقاومت میکرد و داود خان هم زنده بود، رادیو کابل اعلام کرد کاخ قدرت آخرین جلاد دودمان نادرشاه فرو ریخت. محمد اسلم وطنجار، قماندان کندک زرهدار پلچرخی، اعلامیه حزب دموکراتیک خلق را چنین به خوانش گرفت:
برای اولین بار در تاریخ افغانستان با آخرین بقایای سلطنت، ظلم و استبداد و قدرت خانواده نادری پایان داده شد و تمام قدرت دولتی به مردم انتقال یافت.
بان هم حملات متواتر هوایی و زمینی بالای ارگ ادامه داشت و محافظین ریاست جمهوری مقاومت می کردند. جنگ بیش از 14 ساعت یعنی تا 5 صبح 8 ثور جریان پیدا کرد. آقای تنهی می گوید نیروهای تحت امرش وارد قصر گلخانه ارگ، جایی که سردار داود همراه با اعضای خانواده و برخی از منصوبین حکومتی قرار داشت شدند. آقای تنهی از این جریان چنین قصه می کند:
کماندو رفتن که از اینا خواهش کردن احترامانا که امرای ما برین در چیز پیش رهبران خلقی. بینن داود خان گفت که من نمیرم، فایر کرد، عسکر کشت، افسر زخمی سخت و متبقی افسران کماندو که بودن، اینا به خاطر دفاع از جان خود چرا کشته می شدن، از خود دفاع کردن، انداخ کردن، در نتیجه نقصان شد.
سرانجام داود خان حوالی ساعت 6 صبح 8 ثور همراه با 17 تن از خانوادهش و نزدیک به 2000 تن دیگر از محافظین و طرفدار او از سوی کودتاگران کشته شدند. این کودتا به شکل غافل کننده به پیروزی رسید. محمد سردار و داود، دو تن از باشندگان کابل، خاطرات عجیب از این کودتا دارند.
همه یک قسم ورخطا بود، طرف خانه های خود می رفتن و مردم بسیار جگرخون بود. همه اعلان را که کردن که حکومت داود خان از بین رفت و مردم سراسیمه بود.
ساعت 11 بجه بود، آوازه بود که میمانای داود خان از سعودی میه و در این جنگ است. باز جنگ در ارگ شروع شد. شخصا خودم که با چشم خود دیدم اونجا آمدن و بعد جنگ در گرفت و بعد یک وقت بود که رادیوی افغانستان بعد او بند شد.
جسد سردار محمد داود خان و اجساد سایر اعضای خانوادهش در منطقه پولیگون پلچرخی کابل دفن شد. پاچامیر که در همان زمان رئیس حفظ مراقبت قوای 4 زرهدار در پلچرخی بود و اجساد داود خان و فامیلش را دفن کرده، آن روز را چنین حکایت می کند:
موتور راغی شیدم دا چرا راغی
شب بود موترها آمد و برای ما گفتند که مرده ها را پایین کنید. من نمیفهمیدم که کی است. یک تن را دفن کردیم نشناختم، دومی را هم نشناختم، اما وقت سوم را داخل قبر بردیم دیدم که داوود خان است. بسیار حیرت زده شدم.
در زمان حکومت حامد کرزی اجساد سردار داوود و خانوادهش از منطقه پل چرخی دوباره پیدا شد که سپس در یک مراسم خاص در تپه تاجبیک به خاک سپرده شدند. اما پرسش به میان می آید که کودتا چرا صورت گرفت؟ به گفته سلیمان لایق این کودتا در پی تیرگی رابطه دوستانه سردار محمد داوود با اتحاد جماهیر شوروی و همچنان تیرگی رابطه او با حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت. وی می گوید کودتا زمان شکل عملی را گرفت که میرکبر خیبر در مکرویان کشته شد و حزبیان مظاهره بزرگ را علیه دولت کردند. و گفته لایق شک وجود ندارد که خیبر از سوی رهبری حزب به قتل رسیده باشد تا بهانه برای کودتا شود. احمد سعیدی که در آن زمان متعلم بود و در جنازه خیبر شرکت کرده بود نخستین نشانه کودتا را چنین بیان می کند.
ما رفتیم جنازهش از همین بلاکای مطبک هسته، از همین جوار داشتن به شانه خودم اعضای حزب کلانا بودن که ما خردتر بودیم، بردن به مسجد پل خشتی نماز خوندن، از مسجد پل خشتی بردن به شهدای سالین دفن کردن. بعدن ببرک کارمل که یک کلاه پیشکی داشت به سرش، کلاه خود گرفت آمد با بسیار احساسات گفت که آخرین نفسهای استبداد است، ما انقلاب میکنیم و خونبای رفیق خود را میگیریم، انقلاب انقلاب. دیگران شعار دادن.
در پایان همان روز حکومت دستور بازداشت سران حزب را صادر کرد و از طریق رادیو اعلان شد که فردا همه آنها اعدام خواهند شد. آقای سعیدی این اقدام علنی داوود خان را یک اشتباه تاریخی و سیاسی می داند. شنواستنه همچنان می گوید آنها مجبور بودند که به خاطر دفاع از جان خود کودتا می کردند.
ما کودتا نکردیم بلکه از خود دفاع کردیم و داوود خان علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان حملور شد، رهبران حزب دموکراتیک خلق زندانی شدند، خطر برای خلقیا بود.
سلیمان لایق قتل سردار محمد داوود خان را یک سهو بزرگ می‌داند، اما شنواستنه این کودتا را توجیه می‌کند. در این حال نادر نعیم نواسی نعیم خان برادر سردار محمد داوود خان که در این حادثه بخش عظیم از خانواده‌اش را از دست داده، این پرسش را مطرح کردم که آیا خواستار محاکمه عاملان قتل خانواده‌اش است؟
ما با دو شرط حاضر هستم که کسانی که به این جنایت دست داشتند ببخشند. اول این که شهادت شهید داوود خان که او به رسمیت از طرف حکومت افغانستان شناخته شد و کسایی که به این دسیسه و کودتا دست داشتن همه که بزرگی ازیره کنن که از ملت افغانستان عفو بخواهد.
به گفته بسیاری سیاسیون افغان کودتای هفت ثور پیامدهای ناگوار را برای کشور به وجود آورد. احمد سعیدی میگوید این کودتا آغاز بدبختی در کشور است. نادر نعیم میگوید اگر داوود خان کشته نمیشد حالا در افغانستان رفاه، آسایش و صلح همی بود. مرخان هم می نویسند پس از سرنگون شدن حکومت داوود خان بدین ترتیب کشور اسلامی افغانستان مورد تاخت و تاز کمونیست های بی تجربه افغان و متجاوزان روسی قرار گرفت. به باور بسیاری ها پس از آن وحدت و امنیت ملی، زیربنای اقتصادی و اجتماعی، ورزش های فرهنگی و اعتقادی مردم افغانستان هم از بین رفت و کبوتر صلح و آرامش از این کشور پر کشید و روزهای شوم، مرگ و وحشت بر ویرانه ها سایه افکند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
تنیسب خیلی تشکر میخوایم از یه شروع کنم که در هفتم ثور 1357 وقتی کودتا علیه دولت حکومت سردار محمد داوود خان صورت گرفت، نقش شما در این کودتا چی بود؟
ما قبل از انقلاب ثور در کماندوی بالایسار کابل کماندان توله اول کماندو بودم و در این زمان عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نماینده حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کماندو بودم. در روز هفته انقلاب ثور توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان ابلاغ شده بود که فردا انقلاب است، ولی اینطور واضح نشده بود که وظیفه هر کماندان خلقی در روز انقلاب در کجا و چطور است. ولی در روز انقلاب سوار ما از بالای سر رفتم در کابل رادیو همراه متبخی کماندانان انقلابی یک جای شدیم که در او روز هفت سوار محل کمانده انقلاب سوار کابل رادیو بود. بنان ما در کابل رادیو بودم، به تاریخ هفت سوار با همراه سایر انقلابیون کمک میکردم من حیث کماندان کماندو، و با روز فردایش یعنی روز هشت سوار از ساعت 3 بجه شب طور خاص 5 صبح ما علیه ارگ جمهوری دوران داوود خان هم توسط کماندوهای خود زیردار پل چرخی حمله ور شدم با حیث کماندان کماندو.
اینا میخوام پرسان بکنم، چرا کودتا کردید؟
ما کودتا نکردیم بلکه از خود دفاع کردیم، و داوود خان علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان حمله ور شد. رهبران حزب دموکراتیک خلق به شمول نور محمد ترکی و ببرک کرمل زندانی شدند، و خودم در بالای سر کابل توسط کماندان عمومی کماندو هاشم در خیمه حبس شدم. بنان خطر برای خلقیا بود و خلقیا کودتا نکردند.
با توجه به صحبت‌های شما، چرا در کودتای سفید یعنی کودتای کلای حکومت ظاهرشاه صورت گرفت با داوود خان همکاری کردید؟
حزب دموکراتیک خلق بله همکاری کردند، به خاطر که در او وقت داوود خان به نظر حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک شخص مناسب بود، ولی پاسانا باز علیه احزاب و جمهوریت اقدامات منفی را شروع کردن، حتی حمله ور شد علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان.
شما وقت همکاری کردین و داوود خان یک فرد شایسته دانستین، اما بعدا در برابرش قیام کردین، انقلاب کردین، آیا در انتخابتان اشتباه کرده بودین؟
دو وقت البته مناسب بود، یک سلسله کارهای خوب را انجام داد داوود خان، در این شک نیست. داوود خان میخواست که ارتش افغانستان را نیرومند بسازن، چنانچه تشکیلاتش خوب ساخت، و همچنان میخواست که سکتور دولتی را نیرومند بسازد، سطح زندگی مردم را خوب بهتر بسازند. یک سلسله اقدامات خوب کردند، به این دلیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان از او حمایت کردند.
وقت از اصلاحات و کارهای خوب داوود خان صحبت میکنید، پس آیا ضرورت انقلاب بود؟
داوود خان مجبور شد و از مجبوریت پالیسی های را تغییر میدادند. گاهی میرفت به طرف چیز اتحاد شوروی متکی میشدند، و گاهی به بازار آزاد غرب رجوع می آوردند. کابینه داوود خان ضعیف بود، با وجود از اینکه خودش قوی بود، نیرومند بود. و دیگه ایست که داوود خان دروازه جمهوریت را بسته کرد، خلقی و پرچمی را از خود دور ساختند، رفقای نزدیک خود را کشتند به نام کودتا که کودتا میکنه، و سران مذهبی که پاسانا باز به رهبران جهادی تنظیمی تبدیل شدند، و در نهایت با کمک غرب و کشورهای اسلامی علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان حمله ور شدند که حزب مجبور شد از خود دفاع کنه.
یعنی حزب دموکراتیک خلق انتقام گرفت؟
نه، انتقام نگرفت.
شما گفتین که داوود خان حمله ور شد بالای اعضای حزب دموکراتیک خلق.
بله حمله کرد، ولی انتقام نگرفت، است صرف قیام کردن، از خود دفاع کردن.
وقتی داوود خان از شوروی فاصله گرفت، آنچه را شما هم اشاره میکنین، پس شما به خاطر منافع شوروی کودتا کردین؟
نه خیر، اون روز کودتا ما خودم بودم، ما خود یک شوروی رم، حتی یک مشاور شوروی رم من ندیدیم، نبود امرای ما. یه یک قیام مستقل بود که بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط اردوی افغانستان صورت گرفت.
مرخین و سیاسیون که در آن زمان شاهد بودن، اونها در یادداشت‌های خود گفتن که داوود خان رابطش با شوروی قطع شد و با امریکا نزدیک شد، پس شما با شوروی ها ارتباط داشتین، درست؟
داوود خان در شروع متکی به اتحاد شوروی بود، پاسانا در رأس امریکا با کشورهای مسلم و غیر مسلم غرب متکی شد و دها داده شد. از امی خطیر بود که علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان حمله ور شد.
آیا شوروی در کودتا و قتل سردار داوود خان سهم داشت؟
نه، نه خیر، ما پیشتر عرض کردم که شوروی ها امرای ما نبودن، ما مستقل قیام کردیم.
آیا شما از این کار میکنین حزب خلق را شوروی حمایت میکرد؟
طرفدار بود بدون شک، میلان داشت، نه تنها یک رای دموکراتیک داشتن، افکار دموکراتیک داشتن، بلکه میخواستن که امو استقامت رشد سوسیالیستی را تعقیب کنه.
در صورت که حمایت میکرد، پس فکر نمیکنین که شما زمینه ساز آمدن شوروی در افغانستان شدین؟
شما میفهمین که انگریزا میگفتن که در افغانستان با منافع ما خطر است، و امرای شجاع دوبار آمدن با افغانستان و بعد از شوروی ها هم می گفتن که در افغانستان خطر است و مداخله است و ارتش سرخ شوروی علیه افغانستان حمله ور شد. با این ترتیب امریکا هم گفتن که طالب ها گپ ما را قبول نمی کنند، ملا عمر را برای ما تسلیم نمی کنند، اونا هم به افغانستان آمدن.
امریکایی ها خب بر اساس یک توافق به افغانستان آمدن. آیا حزب دموکراتیک خلق هم توافق کرده بود با شوروی ها که بیاین به افغانستان؟
شما خوب بهتر میفهمین که رهبران خلقی ها یعنی نورمحمد ترکی و حفیظ الله امین هر دویشان به نوبه خود کشته شدن، از بین رفتن و در این دسته کجیبه بود. به درجه اول کجیبه و شوروی ها و بعد از اون مسائل و افکار و تحریکات دیگر ها. بینن رهبران چطور با شوروی ها رهبران خلقی ارتباط داشتن که اونا به خاطر کشتن خود و شوروی ها را آورده باشن؟
شما که پیشتر گفتین که قماندان توله کماندو بودین و ارگ هم ماسره کردین، هدایت کودتا را کی برتان داد؟
هدایت کودتا را بدون شک از طریق حزب با اردوی افغانستان و البته در راس حفیظ الله امین که عضو ارتباطی بین حزب و کماندانان نظامی بود، رابطه را تامین میکرد، اونا دادن ابلاغ شد.
آیا قتل سردار داود خان یک جنایت بوده؟
این یک حادثه گفته میتونیم.
بله وقت دستاورد نبود، پس فکر نمیکنین که اشتباه کردین؟
خو یک حادثه بود، حادثه گفته میتونیم. در نتیجه حادثه ما گفته میتونیم که این چیز صورت گرفت.
شما کسکر نظام بودین، در برابر نظام قیام کردین، آیا یک خیانت نیست؟
ببینین ما از خود دفاع کردیم، ما چرا خسته باشیم؟ داود خان خست. آیا داود خان وقتی که چیز کرد، کودتا کرد، او را چه قسم شما نتیجه گیری کرده میتونید؟ نظام شایی که بود مطابق منافع مردم افغانستان نبود. ما خو از مردم منافع مردم افغانستان هم وظایف و وجایب داشتیم یا نداشتیم؟
کودتایی را که شما کردین چی منفعت به مردم داشت؟
خیلی زیاد داشت. اگر دشمن داخلی و خارجی جلو رشد اقدامات انقلابی و مترقی را در افغانستان از انقلاب ثور نمی گرفتن، خیلی حالا در 40 سال خیلی تغییرات با وجود می آمد. خو اینمی دشمن داخلی و خارجی بود که او وابسته بود با مسلم و غیر مسلم که اونا مرا نگذاشتند.
آیا بدبختی های 40 ساله ای که همین اکنون هم ادامه داره ریشش به انقلابی که شما کردین بر نمی گرده؟
از دوران داود خان شروع شده بود و در وقت امی تنظیم های جهادی در پشاور هستی مقاومت جور کرده بودند و در افغانستان وظایف تخریبی را انجام میدادند در زمان قدرت داود خان. الا امروز بنان از هفت ثور گفته نمیتونه، پیش از اون شروع شده بود.
شما گفتین رهبری کماندوها را داشتین و کماندوها وارد قصر گلخانه شد، پس آیا کماندوهایی که تحت رهبری شما بوده داود خان از طرف این کماندوها به قتل رسید؟
ما گفتم که در نتیجه حادثه از بین رفتن که خود ما کماندوان کماندو بودم، ولی ما امر ندادیم که ای را بکشه، ولی کماندوان کماندو بودم بدون شک. بله ما پیشتر عرض کردیم که جنگ بود، متقابلا انداخت شد، ولی اولین انداخت داود خان کرده توسط ماشیندارم اون بریتان گفتم که قطعکی و سیارنگ بستکی جرمنی بود، مربوط وزارت داخله بود.
در کل جنگ کماندوها پیش بردن؟
بین کماندو رفتن که از اینا خواهش کردن احترامانا که امرای ما برین در چیز پیش رهبران خلقی، چون عزیب پیشتر گفتم که ساعت 7 شام بابت حکومت مربوط به حزب دموکراتیک خلق شد، نه به داود خان. بینان داود خان گفت که من نمیرم، قبول نکرد، فایر کرد، عسکر کشت، افسر زخمی سخت و متبقی افسران کماندو که بودن اینا به خاطر دفاع از جان خود چرا کشته می شدن، از خود دفاع کردن، انداخ کردن، در نتیجه نقصان شد.
بله خیلی تشکر.
مشرانچه گنده ماشی پشتت با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده و سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو هم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشافت است نشده بین ما نیست اوزا و همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره Zafoho alamanu pamanzo ke chine papui Zafoho be sabada shoda gans malamati Swingiri chinal chiala gans malamati Shanchi gunde mashi شان چی گنده باشی نکشان سمال